اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز جمعه دوم ماه جون را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
چندین سناتور جمهوری خواه کنگرس امریکا در پی وضع تحریم بر طالبانند. نزدیک به 2 سال پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، چند سناتور جمهوری خواه کنگرس ایالات متحده میخواهند طرح را برای اعمال تحریم های جدید و شدید علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند. این طرح رئیس جمهور ایالات متحده را ملزم می‌سازد که طالبان را به دلیل فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم نماید. در صورت تصویب بر اساس این طرح تمام مراودات با طالبان ممنوع شده و تمامی ویزاها یا سایر اسنادی که به طالبان اجازه ورود به ایالات متحده را می‌دهد از اعتبار ساقط می‌گردد. یک مقام دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدار رهبر طالبان با صدر اعظم قطر گفته است که او فکر نمی کند این دیدار بیانگر تمایل طالبان به حل مشکلات موجود باشد. هدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، ناوقت چهارشنبه 31 می در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز در مورد دیدار هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت در این دیدار نکته جدید صرف دیدار رهبر طالبان است و این نگاشته است که فکر نمی کنم این یک تمایل تازه باشد، فقط دیدن آخونزاده جدید است. طالبان از آگست سال 2021 تا کنون همواره مایل بودند تا خواستهای خود را مطرح کنند، برای مشارکت، کمک، به رسمیت شناختن و به موازات این گفتگوها سرکوب زنان، دختران به طور پیوسته ادامه یافته و گسترده تر شده است. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده و در مورد رفع تنش میان حکومت طالبان و جامعه جهانی و بیرون کشیدن افغانستان از انزوا صحبت کرده است. ترجمان‌های افغان که در زمان حضور نظامیان استرالیایی در افغانستان با این نیروها کار می‌کردند، کمتر از 6 ماه فرصت دارند تا برای ویزای بشردوستانه درخواست دهند. حکومت فدرال استرالیا گفته است درخواست برای برنامه تخلیه کارمند محلی در 30 نوامبر برای متقاضیان بسته می‌شود و این برنامه تا ماه مارچ سال آینده به اتمام خواهد رسید. علاوه بر ترجمان‌ها، اکنون این برنامه برای گاردهای امنیتی و کارمندان دولتی و نظامیان پیشین افغانستان که توسط دولت استرالیا در افغانستان استخدام شده بودند گسترش خواهد یافت. واجد شرایط بودن در این برنامه توسط ویون تام، کارمند پیشین حکومت استرالیا، بررسی و تایید خواهد شد. تام از روند بررسی درخواست‌های متحدان افغان توسط وزارت دفاع و خارجه استرالیا انتقاد کرده، گفته است که درخواست‌ها به موقع ارزیابی نشده و این ادارات سیستم‌های مدیریتی کافی در اختیار ندارند. استرالیا در جریان 2 دهه حضور نظامی ناتو در افغانستان کم و بیش 39,000 نظامی خود را در این کشور مستقر کرده بود و در این مدت 41 نظامی استرالیایی کشته شدند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف و سازمان جهانی صحت با کمک ائتلاف جهانی واکسین دور دوم کمپاین واکسین کووید 19 را در 17 ولایت افغانستان آغاز کردند. یونیسف در توییتر خود نوشته است که تلاش دارند در جریان این کمپاین که تا 8 ماه جون دوام می کند 2.3 میلیون زن و مرد را واکسین کنند. در این کمپاین دوز اول واکسین کووید 19 و همچنان دوز تقویتی آن تزریق می شود. یونیسف با کسانی که تا حال این واکسین را نگرفتند گفته است که هنوز دیر نشده و خود را واکسین کنند. نظر به تخمین صفحه اینترنتی ولدامیتر در افغانستان، بیش از 221,700 مورد مثبت این بیماری ثبت شده و 7,914 نفر در نتیجه آن جان دادند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قوای نظامی پاکستان گفته است 2 سرباز پاکستانی پس از آن کشته شدند که پوسته آنان در یک ساحه در نزدیک مرز ایران هدف حمله گروهی از تروریستان قرار گرفت. نظامیان پاکستانی دیروز پنجشنبه اول ماه جون با نشر بیانیه گفتند که این رویداد در ساحه مرزی کیچ در ایالت بلوچستان به وقوع پیوسته و به نقل از این بیانیه قوای پاکستانی مهاجمان را به عقب راندند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی فوراً عملیات تصفیه‌ای را در ساحه را اندازی کرده و با مقام‌های ایرانی در تماسند تا جلوی فرار تروریستان گرفته شود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما جدایی طلبان بلوچ و گروه‌های تندرو مخالف حکومت پاکستان به شمول تحریک طالبان پاکستانی و داعش در گذشته مسئولیت همچو حملات را بدوش گرفتند. رئیس جمهور اوکراین دیروز پنجشنبه اول ماه جون به رهبران اروپایی هشدار داد که هر گونه تردید در مورد پیوستن اوکراین به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روسیه را برای حمله به کشورهای دیگر تشویق خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا خواست تا این کشور را من حیث عضو ناتو بپذیرد. زلنسکی در یک نشست در مالدووا گفت: ما باید به خاطر داشته باشیم که هر شک و تردیدی که در اینجا در اروپا نشان می‌دهیم، سنگر است که روسیه حتما تلاش خواهد کرد آن را اشغال کند. اوکراین و مولداوی هر دو نامزدان پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا هستند، اما برخی از کشورهای اروپایی نسبت به تعیین جدول زمانی برای پیوستن رسمی این دو کشور به ائتلاف ناتو با در نظر داشته ادامه تهاجم روسیه محتاطند. اوکراین در فوریه سال 2022 اندک پس از تهاجم روسیه به اتحادیه اروپا درخواست عضویت داد و در ماه جون همان سال موقف نامزدی را دریافت کرد. زلنسکی هشدار داده است که تأخیر در تصمیم گیری قدرت غرب را تضعیف می بخشد. او گفت این تردیدها چه در مورد اقدامات حیاتی امنیتی باشد و چه تردید در مورد وحدت ما و یا شاید در مورد توانایی ما برای رویارویی با آزمون‌های کنونی، هر شک ناامنی بیشتر را به همراه خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا بسته تسلیحاتی با ارزش $300 میلیون را به اوکراین اعلام کرد که سیستم‌های دافع هوا و 10 میلیون مرمی در آن شامل است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه گفت بر اساس دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ارزش $300 میلیون تسلیحات و تجهیزات آمریکایی به اوکراین فراهم خواهد شد. واشنگتن اما با کیف هشدار داده است که از تسلیحات آمریکایی برای حمله بر خاک روسیه استفاده نکند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت با گونه خصوصی و علنی به اوکراین گفته شده است که ما حملات در داخل روسیه را حمایت نمی کنیم. وزارت دفاع آمریکا گفته است که با این کمک جدید رقم مجموعی کمک های امنیتی ایالات متحده به اوکراین پس از تهاجم نظامی روسیه به $37.6 میلیارد رسیده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که نخستین مأموریت دیپلماتیک آمریکا در قطب شمال در شمال نروژ گشایش می‌یابد. بلینکن دیروز پنجشنبه اول ماه جون در نشست ناتو در اسلو پایتخت نروژ گفت ایالات متحده خواستار کار با متحدان همفکر خود است تا دیدگاه قطب شمال صلح آمیز، باثبات و مرفه را به پیش براند. مأموریت جدید دیپلماتیک ایالات متحده در شمال نروژ شمالی ترین دفتر دیپلماتیک ایالات متحده در جهان خواهد بود. حکومت ایالات متحده چند ماه قبل گفته بود که با در نظر داشت اهمیت فزاینده استراتژیک و تجارتی قطب شمال در نظر دارد که سفیر را برای قطب شمال تعیین کند. بلینکن گفت رویکرد کلی ما این است که مطمئن شویم قطب شمال یک ساحه همکاری مسالمت‌آمیز باقی بماند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود کار این مأموریت دیپلماتیک بر موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم و امور بومیان منطقه متمرکز خواهد بود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می‌کنیم. وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز در اسلو پایتخت نروژ گرده هم آمدند. حمایت از اوکراین و شمولیت سویدن در ناتو موارد عمده اجندای این نشست بود. همکارم سعید عزیزالرحمن جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز پنجشنبه در اسلو پایتخت ناروی گرد هم آمدند. بحث پیرامون حمایت از اوکراین و شمولیت سویدن در ناتو موارد عمده این نشست بود. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، قبل از آغاز این نشست دو روزه گفت برای بحث در مورد تقاضای شمولیت سویدن به زودی عازم ترکیه خواهد شد.
سویدن فعلا بیشتر و بیشتر با ساختار ناتو، با ساختار نظامی ما، با ساختار غیر نظامی ما مدغم می شود و چندین عضو این سازمان اطمینان امنیتی دو جانبه برای سویدن را نیز دادند. بنابراین این کاملا غیر قابل تصور است که سویدن با تهدید یا یک حمله روبرو شود و ناتو عمل نکند.
ترکیه در ماه مارچ به شمولیت فنلند با ناتو رأی مثبت داد، ولی انقره می گوید که سویدن به اعضای گروه های پناه داده است که ترکیه آنان را دهشت افغان می خواند. اما چند تن از وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو ابراز اطمینان کرده اند که سویدن ممکن قبل از نشست سران ناتو و یا هم در جریان آن نشست عضویت این سازمان را کسب کند. نشست سران ناتو قرار است در ماه جولای در لیتوانیا برگزار شود. در گردهمایی اسلو، علاوه بر بحث پیرامون وضعیت در اوکراین، شمولیت این کشور با ناتو نیز مورد بحث قرار داشت.
همه متحدین اعضای ناتو موافقند که این مربوط به ناتو و اوکراین می باشد تا تصمیم بگیرند که اوکراین چه زمان عضویت این سازمان را به دست آورد. این به مسکو ربط نمی گیرد تا علیه گسترش ناتو رأی ویتو بدهد.
همزمان با این سخنان منشی عمومی ناتو، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در مورد آینده کشورش در ناتو، کیف خواستار یک تصمیم واضح می باشد.
می خواهم تاکید کنم در تابستان در لیتوانیا در نشست ناتو یک دعوت واضح برای عضویت اوکراین ضرورت است و ضمانت های امنیتی برای عضویت در ناتو ضرورت می باشد.
ولادیمیر زلنسکی که روز پنجشنبه در یک گردهمایی بیش از 40 رهبر اروپایی در مالدووا صحبت می کرد، بر پیشرفت پیرامون پیوستن اوکراین با اتحادیه اروپا نیز تاکید ورزید. اوکراین سال گذشته پس از تهاجم روسیه بر آن کشور برای پیوستن با اتحادیه اروپا درخواست داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کره شمالی روز چهارشنبه اقدام به پرتاب اولین ماهواره جاسوسی نظامیش کرد. این تلاش شکست خورد و راکت حامل ماهواره در بحر سقوط کرد. اما این اقدام باشندگان سیول را مبهوت ساخت. برگردان گزارش بلگالو، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
هشدارهای حمله هوایی در جاده های پایتخت کره جنوبی به صدا در آمد. قبل از این که بسیاری از مردم در سیول پایتخت کره جنوبی از خواب بیدار شوند، بلندگوها همه به باشندگان شهر هشدار می‌دهد که برای پناه گرفتن و حفاظت از خود آماده شوند. باشندگان این شهر همچنان هشدارهای بسیار بلندی را در تلفن‌های همراه خود دریافت کردند، همراه با پیامی که به آنها می‌گفت اولویت را به افراد مسن‌تر و کودکان بدهند. این همه اتفاقات بسیار غیر عادی است. پرتاب میزایل‌های کره شمالی عملاً هرگز هیچ هشداری در کره جنوبی ایجاد نمی‌کند. این هشدارها به دلیل پرتاب ماهواره کره شمالی بود که قبل از سقوط به عمق دریا در سواحل کره جنوبی در حرکت بود. مقامات سیول گفتند که این اخطارها اشتباهاً به همه فرستاده شده است، اما از عملکرد خود به خاطر محافظت بهتر از شهروندان خود دفاع کردند.
این پیام اضطراری می تواند واکنش بیش از حد یک مقام رسمی باشد، اما اشتباه نبود. در حقیقت اصول ما این است که باید به گونه پاسخ دهیم که بیش از حد تلقی شود و این را نشان دهد که هیچ گونه سهل‌انگاری در مورد مسائل ایمنی وجود ندارد.
کره شمالی گفت این ماهواره برای نظارت بر تحرکات نظامی آمریکا و کره جنوبی ساخته شده است، اما در عوض راکت حامل این ماهواره در بحر سقوط کرد و این موضوع توسط اردوی کره جنوبی کشف گردید.
به نظر می رسد رژیم کره شمالی با مشکلات فنی در سطوح بالا به طور غیر منتظره مواجه شده است. می دانید برای هیچ کشوری، حتی پیشرفته ترین اقتصادها با فناوری مدرن بسیار پیچیده، این موضوع کار آسان نیست.
کره شمالی شکست ماهواره را پذیرفت و گفت که به زودترین فرصت یک پرتاب دیگری را انجام خواهد داد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 15 فوریه سال 2011 جنگ داخلی لیبیا با مظاهرات ضد حکومتی در بنغازی آغاز شد. به دلیل پاسخ خشونتبار حکومت لیبیا علیه اعتراض کنندگان، کمتر از 2 هفته بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت لیبیا را به محکمه بین المللی جرائم در هاگ گسیل کرد. در نتیجه محکمه بین المللی جرائم می تواند از صلاحیت قضایی خیش بر جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی که در خاک لیبیا یا توسط شهروندان لیبیا پس از تاریخ 15 فوریه سال 2011 صورت گرفته است استفاده کند. هیچ تردیدی وجود ندارد که در طول 12 سال لیبیا شاهد آرامش کلی نبوده است. جنگ در اکتبر سال 2011 پایان یافت، اما 3 سال بعد جنگ دیگری آغاز شد. در جریان هرج و مرج، تروریست ها با پیدا کردن جای پای و جنگسالاران به تقسیم مملکت تلاش ورزیدند و برای کنترل ذخایر نفت جنگیدند. جمعیت غیر نظامی این کشور در خشونت ها گیر ماندند. در این حال فرصت طلبان تمامی جناح مهاجران کشورهای همسایه را که به سوی بنادر لیبیا در بحیره مدیترانه با امید عبور به اروپا بودند به دام انداختند. به این دلیل جای تعجب نیست که دیدار ماهی مارچ مأموریت حقیقت‌یاب و مستقل سازمان ملل متحد در لیبیا به معلومات در مورد جرایم گسترده جنگی و جرایم علیه بشریت علیه لیبیایی ها و مهاجران دستیافت، به شمول سرکوب گروه های مدنی، بازداشت های خودسر، قتل، تجاوز جنسی، بردهداری، کشتار فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری. محکمه بین المللی جرایم با این معلومات در نهایت می تواند دستور بازداشت های متعدد را صادر کند و برای بازداشت های اضافی پیشنهاد دهد. مارک سیمانوف، مشاور حقوقی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت کار محکمه بین المللی جرائم در لیبیا نقش حیاتی را در حمایت از پیگیری جمعی حسابدهی، صلح و امنیت بازی می کند. آقای سیمانوف افزود فعالیت های تحقیقی و همکاری که دفتر سارنگولی روی دست گرفته برای حسابدهی در مقابل چالش های جاری در لیبیا و محیط دشوار عملیاتی سنگ تهداب را گذاشته است. حل بی سرنوشتی سیاسی و ترویج حسابدهی در لیبیا در رسیدگی به نارامی مزمنی که لیبیا با آن مواجه خواهد بود نتیجه معاصری را در پی خواهد داشت. تخطی های حقوق بشری به سوی استفاده ادامه خواهد داشت، مگر اینکه گام های معنادار برای رسیدگی به بی‌ثباتی مزمن در لیبیا روی دست گرفته شود. یک گام مهم در راستای صلح و ثبات خروج بدون تأخیر گروه های مسلح و جنگجویان اجیر از لیبیا است. آقای سیمانوف گفت مردم لیبیا سزاوار ثبات و عدالتند و ما از تلاش محکمه بین المللی جرائم برای کمک جهت تأمین عدالت به مردم لیبیا حمایت میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
به دنبال دیدار سوریه صدراعظم قطر با رهبر طالبان، برخی کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی می گویند که احتمال دارد این مقام قطری حامل پیامی از سوی ایالات متحده به رهبری طالبان باشد. برخی دیگری را نیز عقیده بر این است که قطر بیشتر برای به رسمیت شناختن طالبان زمینه سازی می کند و از همین رو برنامه هایش را در این راستا پنهانی به پیش می برد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از انتشار خبر دیدار مخفیانه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر با هبت الله خونزاده رهبر طالبان به تاریخ 12 ماه می، برخی از کارشناسان دیدگاه‌های متفاوت در رابطه با این دیدار دارند. سید جواد سجادی استاد دانشگاه میگوید که از حدود 1 دهه گذشته به این طرف، زمانی که دفتر سیاسی طالبان در دوحه گشایش یافت، قطر با طالبان رابطه نزدیک دارد و حمایت‌های زیادی از این گروه کرده است. و به قول سجادی ممکن که صدر اعظم قطر در 2 مورد با رهبر طالبان در دیدار محرمانه صحبت کرده باشد که یکی دیدگاه قطر در مورد سیاست و رویکرد داخلی و خارجی طالبان است. این استاد دانشگاه افزود که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پیامد مذاکرات طولانی اما پیدا و پنهان قطر است و برغم این که طالبان از حدود 2 سال قدرت را به دست گرفتند اما در عرصه سیاست و رویکرد داخلی و خارجی و موفقیت نائل نیامدند.
به نظر می رسد که قطر به عنوان متحد طالبان از یک سو کوشش می کند که دشواری ها و چالش های طالبان را پیش روی طالبان ترسیم بکند و برای آنها احتمالا مشوره بدهد که در عرصه حکومت داری و در عرصه تعامل چه در داخل و چه در خارج باید چه روی کرد را در پیش بگیرد.
به گفته سجادی ممکن قطر به طالبان در مورد این که اگر از خود انعطاف نشان ندهند و سیاست و روی کرد داخلی و خارجیشان را تغییر ندهند احتمالاً پیامدهای آن را نیز به این گروه بیان کند. سجادی افزود مسئله قابل تأمل دیگر این است که قطر همزمان رابطه نیک با طالبان و قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده دارد و این موضوع را نمی‌شود نادیده گرفت. این استاد دانشگاه گفت
بنابر این امکان این هم وجود دارد که ممکن است نخست وزیر قطر حامل پیامی از سوی ایالات متحده هم باشد و احتمالاً دیدگاه های ایالات متحده را در نحوه حکومت طالبان، سیاست طالبان و در مورد رویکرد داخلی و بین المللی طالبان به اونها بیان بکنند.
مریم معروف آروین رئیس جنبش های ارغوانی به صدای امریکا گفت از آنجایی که کشورهای عربی به ویژه قطر در سالهای پسین در شکلگیری، تجهیز و فربیسازی گروه های تندرو اسلامگرا چون طالبان نقش داشتند، بدون شک برای حفظ این گروه و رسمیت بخشی با آن تلاش های بیشتر خواهند کرد. به گفته آروین این اولین نشست پنهانی میان رهبران طالبان و قطر نبوده و قطعا آخرین آن هم نخواهد بود و این دیدارهای پنهانی در حقیقت تداوم همان نشست ها و مذاکرات پشت پرده است که به گفته وی به حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبان در افغانستان منتج شد.
اینا در یک چین نشست ها تلاش میکنند که بیشتر متمرکز شوند روی این که چطور میشه که برای برسمیت شناسی طالبان، تداوم قدرت طالبان در افغانستان و تسهیل و تامین منافعشان در کشور مثل افغانستان با حاکمیت طالبان بیشتر کار بکنند و بدون شک در یک چین نشست ها و دیدارهای پنهانی بیشتر روی این مبحث متمرکز هستند.
این مدافع حقوق زن افزود که این کشورها چون این برنامه‌هایشان را در خفا و به دور از دید مردم و رسانه‌ها تطبیق می‌کنند تا بهتر بتوانند به نتایج مطلوب دست یابند، اما در فرجام قربانی مردم افغانستان خواهد بود. در مورد دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های گسترده نشان دادند. برخی از کاربران این اتفاق را یک پیشرفت خوانده و امیدواری کردند که مطرح کردن خواست‌های جامعه جهانی با رهبر طالبان و بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. شمار دیگر با تردید به این دیدار نگریسته و آن را تلاش از سوی حکومت قطر برای مشروعیت بخشیدن به طالبان دانستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بن رابرت سمیت، سرباز نیروهای ویژه استرالیا، به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان محاکمه می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این عسکر دریافت کننده مدال شجاعت آشکار در جریان استقرارش در افغانستان متهم به داشتن نقش در قتل غیر قانونی 6 افغان است. این در حالی است که افغانها انتظار محاکمه بیشتر مجرمین جنگ‌های خونین از سال 1978 به این طرف را دارند. در این مورد مصاحبه داشتم با دکتر حیدر عدل که توجه شما را به آن جلب می دارم. در جریان هستین که یک سرباز استرالیایی بر روز پنجشنبه یعنی امروز به خاطر اتهامات کشتار غیر نظامیان در افغانستان محاکمه میشه. این مسئله به نظرتان چقدر میتونه یک مثال خوب بر دیگر دولت ها باشه که عساکرشان ها که متهم به جرایم جنگی در افغانستان هستن تحت پیگرد قرار بتن؟
اتفاقا که چون وقت استرالیا و اروپا و افغانستان متفاوت است، این سرباز استرالیایی در محکمه امروز رین به اصطلاح متهم شناخته شد. پیشنهادش که گویا من متهم هستم و این جنایت انجام ندادیم رد شد و قاضی او را محکوم اعلان کرد. بنابراین میتونیم بگوییم که این حرکتی که علیه یک جنایت جنگی در استرالیا صورت گرفت و روزنامه ها و ژورنالیست های این کشور موفق شدند ثابت بکنند که این عسکری استرالیایی که مدال بسیار بالایی به نام ویکتوریا را هم نصیب شده بود، بالاخره ثابت شد که در طول مدت حدود 6 سال از حضورش در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده و انسانهای بیگناه را کشته. از این لحاظ این میتونه یک مثال بسیار برجسته برای دیگه کشورها در مجموع باشه، برای دیگه سربازهایی که یا در استرالیا هستن یا در کشورهای دیگه قرار دارن و همچنان در آینده اگر اینا میرن به کشورهای سیومی به زیر نام کمک همکاری نظامی یا امثال از اینا، باید مرتکب گناه و جنایت جنگی باید نشوند و این یک گوشزد است برای تمام متباقی سربازها و صاحب منصبهای کشورهای دیگر.
برای خود افغانستان که تعداد زیاد مرتکب جرایم جنگی نقض حقوق بشری شدن، این چیگونه یک مثال میتونه باشه؟ این میتونه امی مثال بر افغانستان تطبیق شوه؟
به تمام مانا در افغانستان متاسفانه به خصوص در 20 سال یا 30 سال اخیر از دوران مجاهدین شروع الا دوره اول طالبان و 20 سال اخیر همه در مجموع اگر ببینیم اتفاقا جنگ سالارها، رهبران از اینا، گروه حقانی مثلا اینا با افتخار اعلان میکردن که ما این داری ها داریم، ما بمبگذارها داریم، ما این داریم، آن داریم و در طول این سال به هزار، سی سال به هزارها انسان بیگناه را اینا قتل کردن، از بین بردن و کشتن، که باید اگر جامعه جهانی یا محکمه بین المللی یا سازمان‌های حقوق بشر این توانمندی را داشته باشه و این اسناد جمع‌آوری کرده باشند، باید این عاملین از این جنایات به محکمه بکشانند، به محاکمات بین المللی بکشانند و اینا را به سزای اعمالشان برسانند.
عادل صاحب، چرا در 20 سال گذشته هیچ پیگیری نشد موارد نقض حقوق بشری و جرایم جنگی؟ حتی بعد از سالهای 1978 هم جرایم زیادی در افغانستان اتفاق افتاد. چرا در 20 سال گذشته حکومت حتی جمهوری نتانست که امی مسائل پیگیری کنه؟
من مطمئن هستم که این مسئله ثبت شده، راجستر هست، افراد و اشخاص یا گروه های که مرتکب چنین جنایات جنگی شدن اینا ثبت شدن، اما متاسفانه همین زمینه مساعد نشد یا اونها به اصطلاح زوراورایی بودن یا در رأس مقام های بسیار بلندپایه دولتی قرار داشتن که دولت وقت یا دولت آقای کرزی یا دولت آقای احمدزی جرأت ازیره نکردن که اینا رو با محکمه بین المللی یا با محکمه های داخل افغانستان بکشانن و اینا رو به سزای اعمالشان برسانن. اما امروز که این جنایتکارا در رأس قدرت نیستن و از قدرت خلع شدن و همشان اکثریت مطلقشان هم فرار کردن و کشورهای خارج رفتن، امیدوار هستم که اون مراجعی که تانسته این جنایات رو ثبت بکنه یک بار دیگه فعال شوند، این در محاکمات بین المللی این اسناد به دستشان قرار بدن و از اون محکمه ها تقاضا بکنن که تا این افراد اشخاص در هر نقطه جهان که امروز رفتن پناه بردن اونا رو به این محکمه های بین المللی بکشانن و به جزای معین برشان داده شوند.
عدل صاحب، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.